ساعت 12 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. نشست رهبران روسیه و هند در دهلی نو آغاز شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد. و وزارت خارجه آمریکا بر برچیدن شبه نظامیان عراقی وابسته به ایران تأکید کرد. صبح جمعه نشست ولادیمیر پوتین و ناریندرا مودی رهبران روسیه و هند در دهلی نو آغاز شد. پیش از آغاز این نشست، نخست وزیر هند بدون اشاره مستقیم به جنگ اوکراین گفت کشورش بی‌طرف نیست، بلکه صلح طلب است و از هر تلاشی برای رسیدن به صلح حمایت می‌کند. هند بزرگترین مشتری نفت و تسلیحات روسیه است و مسکو در نظر دارد با افزایش خرید محصولات هندی، حجم تجاری بین دو کشور را تا سال 2030 به 100 میلیارد دلار برساند. از سوی دیگر، هند تحت فشار آمریکا برای کاهش واردات نفت از روسیه قرار دارد و درگیر مذاکرات فشرده‌ای برای کاستن از تعرفه‌هایی است که دونالد ترامپ چند ماه پیش اعمال کرد. پس از نشست رهبران دو کشور قرار است قراردادهایی برای افزایش همکاری‌های تجاری و فنی به امضا برسد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه ادعاهای مندرج در بیانیه پایانی نشست شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد. او گفت جزایر سگانه بخش جدایی ناپذیر ایران است و هر ادعای ارضی درباره آنها بی اساس و مغایر با اصل احترام به تمامیت سرزمین است. اسماعیل بقایی همچنین بر پیگیری حقوق ایران در میدان نفتی آرش تاکید کرد و ادعاهای یک جانبه درباره این میدان را فاقد اعتبار دانست. بیانیه پایانی 46مین نشست سالانه سران شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر ادعای امارات درباره جزایر سگانه را مطرح و فعالیت‌ها و سفرهای مقام‌های ایرانی به این جزایر را محکوم کرد. در این بیانیه همچنین بر مالکیت کویت و عربستان بر میدان نفتی آرش تأکید و خواستار مشارکت این کشورها در مذاکرات هسته‌ای شد. وزارت امور خارجه ایالات متحده در صفحه فارسی خود با انتشار تصویری از معاون وزیر امور خارجه آمریکا و وزیر امور خارجه عراق نوشت که خواست واشنگتن همچنان برچیدن شبه نظامیان وابسته به حکومت ایران در عراق است. حساب رسمی وزارت امور خارجه آمریکا در شبکه‌های اجتماعی گفتگوهای مایکل جی ریگاس، معاون وزیر امور خارجه و فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق را سازنده توصیف کرد. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین با اشاره به آنچه غارت منابع عراق به سود حکومت ایران خوان، به اسارت مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده اشاره کرد که شبه نظامیان تحت حمایت ایران را نه تنها تهدیدی برای عراقی‌ها که برای آمریکایی‌ها نیز توصیف کرده است. این موازه در حالی مطرح می‌شود که کمتر از یک ماه پیش انتخابات پارلمانی عراق برگزار شد، اما هنوز گروه‌های مختلف که در بین آنها گروه‌های شیعه تحت نفوذ جمهوری اسلامی نیز دیده می‌شوند، به جمع‌بندی برای انتخاب دولت آینده نرسیدند. از سوی دیگر، صبح پنجشنبه اطلاعیه‌ای در روزنامه رسمی دولت عراق منتشر شد که در آن گفته می‌شد حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن در لیست سازمان‌های تروریستی قرار گرفتند و دارایی‌های آنها در عراق مسدود خواهد شد. ساعتی بعد اما خبرگزاری عراق این اقدام را اشتباه در ویراستاری خواند. جزئیات بیشتر را از ایلیا جزایری بشنویم.
خبری منتشر شد اینکه دولت عراق یک فهرست از 24 گروه را اعلام کرد. این گروه ها تحت بند اینکه باید اموال گروه های تروریستی توقیف بشه، اموالشون در عراق توقیف میشه. مسئله جالب توجه این بود که اسم دو گروه شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران، حزب الله لبنان و حوثی ها در یمن جزو این فهرست بودن، فهرستی که درش القاعده هست، داعش هست. بسیار خبرساز شد به خاطر اینکه خب این دو گروه هم با بعضی از گروه های حاضر در قدرت در عراق ارتباط دارن، در عراق گفته میشه دفتر دارن، یک دو ستدهای وجود داره بین عراق و این گروهایی که جزو محوری که مقاومت نامیده میشه به شمار میان. همه خبرگزاری ها داشتن این خبر رو کار میکردن، موضع گیری ها داشت شکل میگرفت، اما ساعتی بعد بیانیه صادر شد، اخبار صادر شد از سوی دولت عراق، این که این خبر و این فهرستی که منتشر شده ادیت شده نبود و باید تجدید نظر کرد و این رو تصحیح کرد و حتی بانک مرکزی عراق از دولت خواست که این فهرست اموالی که باید توقیف بشه رو توقف کنه. خب عجیب بود این سیر روندی که پیش اومد، یک اعلامی میشه در روزنامه رسمی منتشر میشه و بعد پس گرفته میشه. همچنان گمان زنی های در مورد اصل ماجرا وجود داره، در رسانه ها داره مطرح میشه، از جمله شبکه های عربی العربیه و حتی اسکای نیوز به نقل از منابع خودشون گفتن که حزب الله لبنان در تماسی که با مسئولان عراقی داشته خواستار اون شده که مجازات بشن. عامل همچین تصمیمی که اعلام شده و باعث شده که در فضای عراق نام این گروه ها به عنوان گروه های تروریستی مطرح بشه در ابتدای کار، احتمال میره که خب فشارها بر دولت عراق هم بوده در این زمینه. خب جمهوری اسلامی همچنان با عراق رابطه بسیار نزدیکی داره، گروه های عراقی مرتبط با جمهوری اسلامی، گروه بعد کتاب حزب الله و دیگر گروه هایی که تحت حمایت تهران هستند، حتی در انتخابات اخیر پارلمانی تونستن به پارلمان راه پیدا بکنن، در دولت حضور دارن. میتونه این ماجرا به فشارها مرتبط باشه یا به مسائل داخلی عراق. گروه های حاضر در قدرت به حال باید دید که چه پیش میاد، به ویژه اینکه ایالات متحده در عراق داره فعالیت های تازه انجام میده. مارک ساوایا به تازگی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در عراق انتخاب شده و این انتخاب یعنی که واشنگتن میخواد در عراق نقش بزرگتر ایفا کنه. آقای ساوایا بارها صحبت کرده از سیاستش برای مقابله با گروه های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی و گروه های شبه نظامی که خارج از چارچوب سازمان های دولتی هستند. تحریم های هم در سالهای گذشته علیه عراق، بانک های عراقی یا دست کم ده ها بانک عراق وضع شده به خاطر ارتباطشون با گروه های مرتبط با جمهوری اسلامی و ارتباطشون با تهران. خب عراق دنبال این هست که این تحریم ها هم لغو بشه، هم بانک مرکزی به ویژه تحت تحریم های جدید آمریکا قرار نگیره، به خاطر اینکه به لحاظ اقتصادی عراق در پی برنامه های جدید است و دنبال این هست که شرکت های نفتی آمریکایی هم به عراق بازگردند.
دولت عراق نام حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن را از لیست سازمان‌های تروریستی اون کشور خارج کرد و اون رو یک اشتباه دونست. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. رئیس جمهور لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد که دوره بعدی مذاکرات با اسرائیل در 28 آذر ماه آغاز خواهد شد. جوزف عون همچنین واکنش‌ها به دور اول مذاکرات روز چهارشنبه را مثبت ارزیابی کرد. رئیس جمهور لبنان گفت هدف از مذاکرات مستقیم بین نمایندگان غیر نظامی اسرائیل و لبنان که برای نخستین بار صورت می‌گیرد جلوگیری از وقوع جنگی دیگر است. در این مذاکرات نمایندگان آمریکا، سازمان ملل و فرانسه هم شرکت کرده بودند. همزمان با گفتگوهای لبنان و اسرائیل، وزیر خارجه ایران از همتای لبنانی خود دعوت کرد برای گفتگو درباره تحولات منطقه و توسعه روابط دو جانبه به تهران سفر کند. هیئت برگزاری رقابت‌های موسیقی یوروویژن با وجود مخالفت برخی از کشورهای اروپایی روز پنجشنبه اعلام کرد که یوآر رافائل نماینده اسرائیل می‌تواند در رقابت‌های سال 2026 شرکت کند. در نشست اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اروپا در ژنو این تصمیم اتخاذ شد و برگزار کنندگان یوروویژن اعلام کردند که مقرراتی را با هدف مقابله با تلاش دولت‌ها برای تأثیر گذاشتن بر این رقابت‌ها تصویب کردند. بلافاصله پس از اعلام این تصمیم، اسپانیا، جمهوری ایرلند، هلند و اسلوانی حضور در این رقابت‌ها را تحریم کردند. این چهار کشور پیشتر اعلام کرده بودند به دلیل اقدامات ارتش اسرائیل در جنگ غزه با حضور این کشور مخالفند. از سوی دیگر آلمان تهدید کرده بود در صورت محروم شدن اسرائیل از رقابت‌ها مسابقه را ترک می‌کند. برخی کشورها با استناد به جنگ غزه و اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی با ادعای دخالت در رأی‌گیری مسابقه یوروویژن 2025 از سوی اسرائیل خواستار محروم شدن آن کشور شده بودند. آتوسا گلشاد نژاد کاراتکای ایرانی وزن زیر 61 کیلوگرم در تازه‌ترین رده‌بندی برترین‌های کاراتکاهای جهان در رتبه نخست دنیا قرار گرفت. جایگاهی تنها 4 روز پس از کسب نخستین مدال طلای تاریخ کاراته زنان ایران در رقابت‌های جهانی جایگاه تاریخی او را تثبیت کرد. آتوسا گلشاد نژاد همچنین امسال با کسب عنوان قهرمانی آسیا فصل درخشانی را پشت سر گذاشت و اکنون در صدر رده‌بندی جهانی ایستاده است. در رده‌بندی جدید 5 کاراتکای ایرانی دیگر نیز در میان 10 نفر اول در وزن‌های خود قرار گرفتند. شنوندگان عزیز، 50 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود. با ما بمانید.